تر میشیم، داریم برای اولین روز ماه شعبان المعظم میشیم. ایشالله که به برکت این لحظات نورانی و مبارک رزق و روزی واسه و حلال و طیب و طاهر نصیب هممون بشه، در زندگیامون جاری باشه. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. 30,036,37.
يا حبيب العالمين للعباد شافعنا أنت معينا أنت سر لم ترتويه السنين لم ترتويه السنين يا حبيبي يا حبيب العالمين.
الهی الهی مرا آن ده که آن به یا رزاق.
یا حبیب العالمین للعباد شفیعن انت معینا یا محمودا قد آویتا من کان عنیدا أهديت يا محمودا قد آويت من كان عنيدا أهديت أنت هدى
يا رزاق ويا رزاق ويا رزاق. 30,036,037.
فيك نجاتي بعد مماتي بعد مماتي يا حبيبي يا حبيب العالمين للعباد شفيع أنت معين يا حبيبي يا حبيب
إلهي چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا رزاق
انت سر لم ترتوی سنینا یا محمودا قد آویتا من کان
یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. خواهرم جعفری از زاهدان، یا رزاق از بیرجند، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. 915 است شماره 799. یا رزاق مختار مرادی از شیراز، یا رزاق 913 سه شماره آخر 540. ساناز صالحی از کرج یا رزاق رو فرستاده. قربان زرقانپور و همسرشون خانم مرضیه سراوانی از گنبد کاووس همچنین، و علی آقا از جهرم، اکبر آقای شیری از بزرگوانه نوشتند از کجا، جناب آقای حقیقی عزیز و گرانقدر یا رزاق رو ارسال کردند، و علی عباسی نوسرایی از بندر بوشهر همچنین، و عزیز دلمون جناب خاکپور از خراسان رضوی یا رزاق رو ارسال کردن، حمید رضای ربیعی عزیز همچنین، فتح الله نظیف از ساوه، ابازر محمدی از تبریز، از شهرستان گنبد کاووس آقای زبرجدی، علی فتح الله از قوه کردستان، و دوستان عزیز و گرانقدر دیگری که یا رزاق هاشون رو ارسال کردن به 30,036,037.
دمعت بالأحداق والعهد بالأعناق كالورد والأوراق للشمس والإشراق أنت رجاء يا سيد الأكوان.
إلهي أقنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رزاق.
الرحمن فضت على الإنسان كالغيث للوديان أنت دواء.
الله الله. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، مهدی سلیمی از تهران گفته ای خدای مهربان یا رزاق. یا رزاق عمران دریایی از قم، میلاد شین از تهران، فرامرز یزدی از محله چهار منار یزد، محمد علی مشهدی از مشهد مقدس. یا رزاق خدایا وسعت رزق به همه بندگانت عطا بفرما. یا رزاق دانیال از شیراز این رو فرستاده. یا روزی دهنده بزرگ کمکم کن، یا ارحم الراحمین. یا پروردگار عاشق امیدم به تو، امید از کوار این رو فرستاده. یا رزاق از مشهد مقدس. یا رزاق و یا رزاق با رزوی بازگشت آسایش و آرامش به هموطنان عزیزمون در مناطق سیل زده، صمد اردشیری از شیراز این رو فرستاده. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، لطفا برای شفا همه بیمارا و این بنده حقیر دعا کنید. پیام از اصفهان. یا رزاق فاطمه رمضانی از خراسان شمالی، شهرستان آشخانه. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، دلمون برای شب آفتابی هم تنگ شده بود. اکبر و امیرعلی شیری ننوشتن از کجا. فریبا صادقی از بیر سوار مغان. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق. 30,036,37 امیدوارم به برکت این یار رزاق هایی که ارسال کردید به 30,036,37، به برکت این یار رزاق هایی که تو این آغازین لحظات اولین روز ماه شعبان المعظم بر زبان جاری کردید، رزق و روزی واسع، حلال، طیب، طاهر، پاک، زلال تو زندگیتون جاری و ساری باشه. ایشالله دست آقام مرتضی علی وسط سفرهاتون باشه و انشاءالله دیگه امسال حال اقتصادمون خوب باشه، دیگه امسال جیباتون پرپول باشه، دیگه امسال انشاءالله به برکت این یار رزاق ها در سایه سلامت کامل همه تون موفق باشید، هممون موفق باشیم انشاءالله در سایه رزق و روزی واسع و حلال طیب و طاهر انشاءالله روزگارمون بچرخه. انشاءالله که این یا رزاقهایی که همه شما از آن بر زبان جاری کردید، حتی حق جل و علا نگاه ویژه و خاص به همه ماها دارند و انشاءالله ایدی ما در سال 98 و در حلول ماه زیبای شعبان المعظم رزق و روزی واسع و حلال و طیب و طاهر باشه. انشاءالله امسال دیگه کارآفرینمون مشکل نخورند، انشالله که هیچ کسی نباشه که سنگی جلوی پای کارآفرینی بندازه. انشالله انشالله به امید آن روز که اقتصادمون حالش خوبه 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 خوب باشه. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیو اقتصاد هست، همچنان در خدمت شما هستیم. یه چیزی حدود 52 دقیقه دیگه این توفیق رو دارم که در برنامه شب آفتابی در محضرتون باشم به اتفاق جناب آقای دکتر گلستان عزیز و گرانقدر. خب پس از این 52 دقیقه استفاده کافی رو همه ما ببریم که آقای دکتر گلستان عزیز رو ما راحت به دستشون نیاوردیم که راحت بخوان از دستشون بدیم و این 52 دقیقه رو لحظه لحظش رو بتونیم که ازش استفاده کنیم. سلام، میخوام پرورش طیور سنتی انجام بدم، لطفا راهنمایی کنید. فتی از کرمانشاه این رو فرستاده. البته حوزه دام و طیور هستش و حوزه کشاورزی است.
نمیدونم تخصص آقای دکتر گلفر و دکتر انصاری فر.
بله بله،
بهتر از سرچشمه ایشون
استفاده کنند. 30,036,37 و شما عزیزانی که سوالاتتون رو برای ما ارسال میکنید، خسته نباشید، دوستتون دارم آقای گلستان و آقای تشکری عزیز. من علی حسن از قروه کردستان، دستم در نکنه بابت جواب سوالم، ولی یه سوال دیگه اومد به ذهنم، اونم اینه که این کار ارگزنی شغل خوبیه، عروسی هم زیاد اینجا انجام میشه تو شهر ما، اما همون در واقع درآمد رو که تو شهر میخوام داشته باشیم اینجا داریم، اما این درآمد رو تو شهر خودم من الان ندارم، به خاطری که اون دستگاه رو گفتن ندارن. چیکار کنم؟ من تو تهران کار میکنم، نمیدونم دقیقاً اولین کار رو از کجا شروع کنم، یعنی تو تهران الان برگرده بره قروه یا اینکه همجا بمونه.
من یه توصیه میکنم به شکل شفاف برای ایشون، ولی دوستان دیگه‌ای هم که صدای منو میشنون و میخوان ورود کنن به دنیای کارآفرینی، حتی اگر کارآفرین هستن و میخوان توسعه بدن، این پیشنهاد من رو لطفاً با وسواس حداقل امسال کامل گوش کنید. حتی چشم بسته من ازتون خواهش میکنم، من هیچ وقت از هیچ کسی نمیخوام چشم بسته منو دنبال کنه و حرف منو قبول کنه، این یه دونه رو استثنان بپذیرید از من. لطفاً اگر ایشون میخواد الان یه کاری رو اندازی کنه، مثلا تو همون داستان اورگ، و تصور میکنه که میتونه نتیجه بگیره، بیاید فعلا برای یه مقطع زمانی تجهیزاتی که میخواید رو اجاره کنید، هرچند که به این قیمت تموم شه که هر پولی در میارید کامل پول اجاره بدید، هیچش کاری نداره. وحشتناکتر وقتیه که شما تجهیزات یک بیزنسی رو خریداری میکنید و بعد میبینید بیزنس اشتباس و تجهیزات رو میخواد با نصف قیمت یا گاهی اوقات حتی پایینتر از اون بفروشید، و این اتفاق منفیه. من توصیه‌ام اینه که وقتی میخواید توسعه بدید یا شروع کنید یک کار جدید رو، حد اکثر ممکن از امکانات آریه‌ای اجاره ای استفاده کنید، به یک ثبات و امنیت برسید، ببینید که ایدهتون درسته و میگیره، بعد شروع کنید به خرید امکانات و تجهیزات. ما یک دفتر فیلمسازی تو 97 رو اندازی کردیم جناب تشکری، با همین احتساب، همین مدل در واقع تجهیزات شروع شد به تأمین از بیرون، بلکه کم کم در واقع پروژه ها به تعدادی برسه که اون پروژه ها قابل پذیرش باشه، میتونه تجهیزات کامل باشه. بنابراین حتما توصیه میکنم که این دوستمون اگر الان تو تهران هستن، از همینجا میتونن امکانات رو برای 10 روز، برای 15 روز، حتی برای روزای کوتاه‌تری اجاره کنن، بعد که اطمینان پیدا کردن میتونن خریداری کنن.
خب عزیز دیگری که ما رو همراه هستن، سلام به مجری محترم و تهیه کننده محترم، ممنون از برنامه مفیدتون. در صورت امکان ساعت پخش برنامه رو 1 ساعت زودتر بکنید تا بتونیم تا آخر برنامه پای شما باشیم و همراهتون باشیم. حسینی هستن، ننوشتن از کجا، اما عرض کنم محضر مبارکتون که واقعا وقتی به ما دادند این ساعت هستش و اکثر شنوندهای عزیز بزرگوار ما توی نظرسنجی هلوش 1 سال پیش شرکت کردن، ساعت برنامه رو دوستان عزیز شنونده رأی دادن بش که این ساعت باشه.
یه ساعت هم جلو اومد دیگه، 12 تا 2 بود، اومد 11 تا 1.
آره، بس همون صحبت شنونده هامون، ما به این نجرسیم که 11 شب باشیم تا 1 بامداد. به هر شکل من منعکس خواهم کرد نظر حضرت عالی رو، اما عرض کنم که اگر که واقعا نمیتونید تا آخر برنامه همراه ما باشید، در نشانی ما در فضای مجازی میتونید شنونده تمام برنامه های مجموعه شب آفتابی باشید، چرا که ادسان شب دوتایی آفتابی که در پیامرسان سروش و ایتا و بله اون پیامرسان که قبلنا بود هست، هولوش ساعت 12:30 که ظهر هر روز یک فایل صوتی در اون بارگذاری میشه. دوست عزیزم جناب آقای طالبی از زحمت کش تهیه کننده خوبمون در اونجا قرار میدن فایل صوتی برنامه شب گذشته شب آفتابی، یعنی امشبی که اولین شب آفتابی سال 98 رو من تقدیم حضورتون کردم، فردا ظهر ساعت 12:01 شما مراجعه بفرمایید تو فضای مجازی در پیام رسان سروش و ایتا و بله اون پیام رسان که قبلا بودیم در نشانیمون ادسان شب دوتایی آفتابی، اونجا میتونید صدای ما رو بشنوید، برنامه امشب ما رو شنونده باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون. سلام، مهدی مردانی هستم از اصفهان. من بستنی میزنم با شیر گاومیش که تو استان اصفهان خودم تنهام، ولی کارم نمیچرخه، یکم بستنیم گرونتره، همه نمیخرم.
من یک نکته کلی میگم، کامنتوخ ایشون هم توی این نکته مستطره. بعضیا فکر میکنن اگر صرفا نوآوری کنن و متفاوت با دیگرون باشن برای بیزینس و سود بردن کفایت میکنه، واقعیت این نیست جناب جوادخان تشکری. واقعیت اینه که آدم ها چیزایی رو میخرن که قبلتر تجربهش کردن و بهش اطمینان بیشتری دارن، و ضمناً وقتی ما بستنی می‌خریم اونقدر فنی و تخصصی انتخابش نمی‌کنیم که بیایم با شیر گاومیش گرون‌تر از اون رو بخریم، و خوب ایشون میدونن خودشون. یه کوچولو هم شیر گاومیش وقتی به بستنی تبدیل میشه، طعمش با ذائقه ما ناسازگارتر از زمانیه که ما میایم از در واقع شیر عادی استفاده می‌کنیم، شیر گاو مثلا. بله. بنابراین من توصیه‌ام اینه که ایشون اگر هم میخوان اینو انجامش بدن، کنار در واقع بقیه انواع بستنی هایی که حتی میتونن بازرگانی کنن، به این مفهوم که آماده بخرن، لزومی نداره که حتما تولید کنن، سبدشون رو کامل تر کنن، بعد اون موقع بین در واقع دستبندی محصولات عامی که مردم میشناسنش و این یه دونه که استثناست، کم کم محصول خودشون هم میتونه به فروش برسه.
خب خدمت شما عرض کنم که سلام خدمت شما و دکتر بزرگوار. قبلا تاکسی داشتم، کمردرد شدید گرفتم، تاکسی رو مجبور شدم بفروشم، نمیدونم دنبال چه شغلی برم، اجاره مغازم سرسام‌آوره، موندم چیکار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.
خب هیچ توضیحی پیرامون امکاناتشون تواناییاشون
توضیح ندادم.
خب من واقعا نمیتونم یه چیز خوب و شفاف و درستی رو بهشون بگم چون اطلاعاتی در اختیار من نیست، ولی اگر ایشون مثلا شرایط جسمی و بدنشون اجازه میده و امکان و سرمایه‌اش هم دارن و چون تو کار تاکسی بودن، مثلا میتونن یه مغازه کوچولوی لوازم یدکی بذارن، قطعاتو هم میشناسن، حالا با سختی محصولشون هم تأمین میکنن و میتونن موفق‌تر عمل کنن. در واقع میخوام بگم سعی کنید هرچه ممکنه تو حوزه تجربه شده خودتون باقی بمونید.
سلام استاد گلستان عزیز، در مورد جذب مشتری برای فروش مال بیشتر فرمودید که از تبلیغات استفاده کنم. یه سری کاتالوگ چاپ کردم ولی بین 10 نفر تماس 2 نفرشون مراجعه کردن. منظورتون از تبلیغات رو بیشتر میشه توضیح بفرمایید؟
شهرشون هم نگفتن.
نه
ببین، اولا کاتالوگ الان خیلی ابزار گرونی شده متاسفانه، چون میدونید که کاغذ تحریر 80 گرم الان رسیده به تقریبا هر بندی 350-60 هزار تومان، 350 خورده، و خب این عدد نجومیه و کاتالوگ دیگه ابزاری نیست که به راحتی بشه ازش استفاده کرد، یه ابزار تبلیغاتی. بیشتر برای کسب و کارهای کوچیک استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا اصطلاحاً تارگت مارکت، یعنی بازاریابی مستقیم. من یه دونه مثالش رو اینجا میزنم که این یه دونه احتمالاً بتونه به بقیه دوستانمون هم کمک کنه. یه ابزاری وجود داره تو تمام دنیا، تو ایران هم خوشبختانه هست، من خودم از سال 80-81 دارم از این تکنیک استفاده میکنم، به نام DM یا دایرکت میل یا پست مستقیم. لطفا این کلمات رو حتما به ذهن بسپرید، چون وقتی مراجعه میکنید به ادارات پست دچار مشکل میشید، خیلی هاشون نمیشناسنش و باید خودتون اطلاعاتتون رو قوی تر کرده باشید. پس شد DM، دایرکت میل یا پست مستقیم. در واقع شما میاید یه نامه رو خیلی مرتب و منظم برای مشتریتون می‌نویسید به تعداد مثلا 500 تا 1000 تا یه عدد کمتر یا بیشتر، اون رو توی یه پاکت سفید می‌ذارید، آدرس خودتون رو اون می‌نویسید، مراجعه می‌کنید به پست محلتون که معمولاً پست‌های مرکزی بیشتر این کارو انجامش میدن و ازشون می‌خواید به گروه مخاطب انتخاب شده خودتون اون رو ارسال کنن. در واقع شما اسمی از فردی در اختیارتون نیست، بهشون میگید برای افرادی می‌خوام که مثلا اینها پزشک هستن یا یه گروه خاص مثلا بازه سنی بین 6 تا 10 ساله هستن، و ادارات پست بر اساس در واقع کد ملی دستبندی آدرسی دارن از افراد و قریب به اتفاقش هم درسته. بنابراین بسته های شما رو بدون اینکه اطلاعات به شما بدن، اطلاعات مشتری رو به وسیله خودشون به اون آدرس ها پست میکنن، و اگر شما در واقع اون نامه رو خوب نوشته باشید، در واقع انگار تبلیغات شما به شکل مستقیم رسیده دست اون گروه مشتری که شما میخواید. و این یکی از ابزارهای خیلی خوبه. شما هرچه کسب و کاراتون کوچیکتر باشه، چون در واقع بودجه تبلیغاتی کمتری در اختیارتونه، باید از ابزارهای چابکتر و با شانس بهره‌وری بالاتر استفاده کنید. این یکی از بهره‌ورترین ابزارهاست که من پیشنهاد میکنم از این و ابزارهای مشابه این به درستی استفاده کنید.
سلام، از مشهد مزاحم میشم، مغازه فلافلی دارم که روزی 300-400 تا ساندویچ میفروشم، ولی چون مکان مغازم خوب هست هزینه اجاره بالاست و کارگر هم زیاد میگیره، سودم کمه، برای افزایش سود باید چه کنم؟ در ضمن 300 تومنم پول دارم. ممنون از راهنماییتون.
خب نگاه کنید، احتمالاً یه جای گرون قیمتی یا متوسطی مثلا، چون میگن اجارهشون بالاست، آمدن فلافلی زدن. من بی اطلاع هم در همین حدی اطلاعاتی که شما دادید پیش بینی میکنم فقط. لطفا ببینید با افراد، منظورم کسب و کارهای همسایه خودتون، منطقه خودتون هم خونی دارید یا نه. اگر اونها همه دارن جنسای گرون میفروشن و شما فلافلی کنار اونها زدید، شانس برنده شدنتون رو به شدت پایین میاره، بلکسش هم به همین ترتیب. یه جورایی سعی کنید با محیط پیرامونی خودتون حد اکثر سنخیت رو داشته باشید. این یکی. دوم، ممکنه ظاهر مغازه شما اون شأنی رو ایجاد نکرده که تو اون محیط ما ازش توقع داریم، چون ایشون 300-400 تا میفروشن، یعنی حدودا مثلا ما 400 تا رو اگه در نظر بگیریم 400 تا 5 تومن ایشون دخل روزانه‌شون تقریبا حدود 2 تومنه و این عدد عدد قابل پذیرشی نیست برای یه فلافلی تو مشهد توی یه جای خوب، به این دلیل که ایشون با یه مارژین مثلا حدود 35% 40% نهایتا میتونن کار کنن و این قابل پذیرش نیست وقتی عددی میکنیم همه اطلاعات رو. شاید ظاهر مغازهشون در واقع با اهدافشون همخوانی نداره، بنابراین رو دکورشون هم میتونن کار کنن.
خب علی آقای صفا از ساوه، ببینید پیامی که برای من ارسال کردید و خواهشم کردید که این پیام رو بخوانم انقدر بالا پایین هستش چون عدد و رقم قاطی در واقع حروف فارسی است، انقدر بالا پایین شده که اصلا واقعا قابل خواندن نیست. اگر که محبت کنید یه بار دیگه ارسال بفرمایید من انشالله خواهم خواند. و عزیز دیگری، با سلام خدمت کارشناس محترم، من کارهای هنری مثل ویترای و نماکاشی و پتینه کار میکنم به طور حرفه‌ای و قبل از عید هم در نمایشگاه شرکت کردم اما اصلا راضی نبودم. صفحه اینستاگرام هم برای تبلیغ کارم دارم اما فقط آشنایان و دوستان بازدید میکنن. در سایت های فروش هم نمونه کار برای فروش گذاشتم اما کسی تماس نگرفت. میخواستم بدونم چطور میتونم کاری راه بندازم که بتونم درآمد ثابت داشته باشم و از مهارتم درآمد کسب کنم.
نکنید یه سری از صنایع دستی هستن که اینها صنایع دستی قابل احترام، هنری و دوست داشتنی هستن ولی مصرف عام ندارن. بذارید با یه سوال در واقع درستی یا اشتباه بودن کلمه خودم رو تست کنم. جناب تشکری، خانواده شما چقدر تا حالا تو زندگیتون برای ویترای پول دادید؟
هیچی تقریبا.
و خیلی از آدم‌های پیرامون ما همینو میگن. ولی هممون وقتی یه محصول ویترای می‌بینیم میگیم آ چه خوشگله. این لحن بیان ما برای اون آدمی که در واقع کسب و کارش اینه یه لحن من بهش میگم خام کننده، یعنی آدم هیجان زده میشه، جوگیر میشه و فکر میکنه کسب و کارو درست انتخاب کرده ولی واقعیت این نیست. بعضی از در واقع بیزینس‌هایی نیست که زمان پول دادن مورد انتخاب قرار بگیرن، یعنی آدم ها تحصیلشون میکنن ولی پول بابتش نمیدن، مثل همین مثالی که الان موضوع بحث ماست. بنابراین این سوال رو مطرح کنید، چقدر من شانس دارم که تو سبد کالای سالیانه ی افراد باشم؟ من نمیگم روزانه چون بعضی از محصولات روزانه نیستن ولی نهایتا باید تو سبد کالا باشم دیگه. مثلا شما اگر بیلیارد رو اندازی کنید باید بالاخره یه گروه از آدم‌ها تو منطقه شما حاضر باشن این بازی رو تجربه کنن. اگر هیچ کسی حاضر نیست اینو تجربه کنه بعد از این مدتی شما با یه هزینه‌ای که پرداخت کردید و خسارت خوردید اونو جمع می‌کنید. بنابراین من فکر می‌کنم دوستمون چیزی رو انتخاب کردن که تو سبد انتخاب مردم نیست.
خیلی سلام، بنده به تنهایی و کاملا شخصی در زمینه بازاریابی و فروش مواد غذایی فعالیت میکنم و خیلی مصرم که محصول سالم و با کیفیت به مردم بدم. در حال حاضر عسل مرغوب پخش میکنم، آیا برای فروش زیاد پیشنهادی دارید و همچنین محصول جدید برای فروش پیشنهاد میکنید؟ مجید جعفری مراد از زنجان یارزاق.
بسیار عالی، تبریک میگم اول به همه دوستانی که دارن صدای منو میشنون. به عنوان یه فردی که متخصص پزشکی نیست و هیچ اطلاعاتی هم نداره ولی به خاطر مشکلات معده‌ای که من در سنوات گذشته داشتم به وسیله عسل نجات پیدا کردم، توصیه میکنم که عسل رو به عنوان یک
عسل مرغوب دکتر.
آره دقیقاً. حتی نا
مرغوب رو اگه کجا پیدا کنیم خودش خیلی
همین عرض. دوستمون از زنجان میارن براش. حتما توصیه میکنم که عسل رو جزء در واقع سبد مصرف هفتگیتون حداقل بذارید، تازه حرفه‌ای‌ها که میگن روزانه. و به این دوستمون هم توصیه میکنم هر چه ممکنه از حالت سنتی فاصله نگیرید. عسل به معنی که از سنتی به سنتی رسید، امیدوارم تعبیر منفی نشه با چیزای دیگه‌ای که سنتی و سنتی دستبندیشونه. اگر از عسل از حالت سنتی به سنتی برسه بی‌اعتمادی ایجاد میکنه، که اون که خود شما الان براتون یه سوال وجود داره که من از کجا عسل خوبو پیدا کنم. من همیشه این شوخی رو دارم، میگم وقتی که یه پیرزن با یه دونه از این دبه پلاستیکی های 5 کیلویی عسل رو میاره و کج میکنه، آخرش هم با انگشتشون رو تمیز میکنه دهنه اون سطل رو احساس اعتماد بیشتری وجود داره نسبت به یه بسته‌بندی خیلی تر و تمیز و لوکس و برند شده یا در واقع اصل. بنابراین ما یادمون باشه که هر محصولی شخصیت مورد توقعش چیه برای مشتری. اصل رو هرچه طبیعی تر، هرچه تو شرایط سنتی تری بفروشید شانس موفقیتتون بالاتره. این نکته شماره یک. برای این دوستمون که کسب و کارشون اصله، یه نکته دیگه هم اضافه میکنم و اون این که سعی کنید چند نوع اصل داشته باشید. لازم نیست که شما فقط بهترین نوع اصل رو داشته باشید، دو نوع یا سه نوع اصل رو کنار هم داشته باشید، هم بازه مشتریاتون بیشتر میشه و هم شانس فروش اون محصول درجه یک که شما بالاتر میره.
30,036,37,34,0,36,37 زمان پیام کوتاه ماست و سوالات شما عزیزان. درود آقای دکتر گلستان و آقا جواد،
متشکرم.
امشب اولین باری هست که این برنامه رو گوش میکنم، واقعا سپاس سپاس سپاس. امشب حال دلم خوب شد با شنیدن صدا و برنامه خوبتون. کرمی از کوار این رو فرستاده.
زنده باشید جناب کرمی عزیز، همستانی عزیز من.
بله سلام.
هم که میدونید یکی از شهرهای چسبیده به شیرازه.
بله کوار فارس. سلام، احسان هستم از تهران، همون دوستی که کار ماساژ درمانی رو انجام میدن. گفتم ممنونم که راهنماییم کردید. خواستم بگم اگه امکان داره یه مقدار راهنمایی بیشتری کنید، چون توانایی اجاره سالن یا جایی رو ندارم.
اصلا من توصیه‌ام اجاره سالن نیست برای شما. شما میتونید یک ماسور حرفه‌ای باشید و با همون ابزارهایی که من پیشنهاد کردم یک تعداد مشتری برای خودتون بگیرید. و یه نکته خیلی خیلی مهم وجود داره و اون که بتونید احساس خوبی رو برای مشتری ایجاد کنید. تو تجربه ما یه نکته داریم برای کارهای خدماتی، میگم همیشه من به دوستان خودم، هم تو تیم خودمون، هم بقیه دوستانی که به عنوان مشتری باشون در تعامل هستم، سعی کنید از احساس خوب مشتری فراتر برید، به تجربه خوب برسید. تجربه مجموعی از در واقع احساس هاست و صرفا یه حس نیست. و تو داستان در واقع ماساژ درمانی اگر ایشون بتونن به یک تجربه مشتری رو برسونن که اون تجربه تجربه مفیدیه، قطعا میتونن برنده باشن. بنابراین به نظرم میرسه جناب به تشکری پیش شرط بذاریم، بگیم چون ایشون کارش ماساژه باید من و شما تجربه کنیم، بعد اگر خوب بود به سوالشون جواب بدیم. بخاطر ما هم در حد خودمون یه سو
بله بله
یه سو استفاده در این حد بکنیم دیگه. نه
احسان خان عزیز، خیلی متشکر. از جناب محمدی عزیز و بزرگوار از بندر عباس نوشتن آقای تشکری اول برنامه پر از انرژی شروع کردی، صدات هم خیلی عالیه. یه دفعه شروع کردی سرفه کردن، گفتم شاید چشت زده باشم، به خاطر همین الان اسفند دود کردم، صدقم برات گذاشتم کنار. محبت داری، قربونت برم. و عزیزای دل دیگری که با ما هستن، سلام، لطفاً تصویری از وضعیت اقتصاد در سال 98 رو ارائه کنید. با تشکر از مجری و مهمان گرامی از بیرجند.
تصویر سانسور شد، قابل پخش نبود.
از بیرجند.
امیدوارم که جوابش نگرفته باشم، من گفتم دیگه.
آره، من دیگه خودتون یه تصویر سازی بکنید برای خودتون.
تصویر اگه بخوام با صداقت بهتون بگم، سعی کنید گام هاتون رو کوتاه کوتاه بردارید، با ثبات، هر چه ممکنه بر اساس مسیرهای ساخته شده سنوات گذشته پیش برید. در واقع حتما توصیه من اینه که چشم بسته و بلند پروازانه شروع به توسعه نکنید. تو همون زمینه هایی که قبلتر زحماتش رو کشیدید سعی کنید با ثبات بیشتری پیش برید. هر جایی که مشتری دارید شانستون بالاتره. بنابراین خودتون رو درگیر رقابت‌های عجیب امسال نکنید. هر چه ممکنه من پیشنهاد رفتارهای با ثبات رو امسال دارم. حتما 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 امسال اول به نقطه سر به سر فکر کنید و بعد به سود فکر کنید. نقطه سر به سر رو هم توضیح میدم، همه میدونن ولی من به عنوان معلم موظفم توضیحش بدم. نقطه سر به سر نقطه‌ایه که درآمدهای شما با هزینه‌های شما مساوی میشن، یعنی شما نه سود بردید نه زیان و تو نقطه صفرید اصطلاحاً. اول اینو دقیق و شفاف ببینید که نقطه سر به سرتون کجاست، اونو هدف بذارید، تارگت کنید، بهش برسید و بعد برید به سمت برنده شدن و با احتیاط عمل کنید.
جناب احمدی از یزد گفته ببخشید، بسته بندی ادویه‌جات بهتره به نظر شما یا حبوبات؟
خب ادویه حتما پرسودتره، تخصصی‌تره و اگر شما بشناسید که این کارو درست انجامش بدید شانس خوبی رو دارید. اگر بخواید سراغ ادویه برید بیشتر به برند اهمیت پیدا میکنه، به بسته‌بندی، پکینگ، اینها در واقع خیلی خیلی حیاتی تر میشه. اگر تو حبوبات باشید این قضیه مقداری کمرنگ تره، چون خود محصول در واقع دیده میشه و بر اساس در واقع شناختی که خریدار داره انتخابش میکنه. برند کم تأثیر تره ولی تو ادویه برند موثر تره.
بله. خب با سلام خدمت شما، من راننده ایسوزو هستم، تو جاده‌ام بار میبرم، به نظر شما